نشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. روز سوم شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء است. انشاءالله خداوند هممون رو پیرو آن حضرت قرار دهد، نثار روح پرفتوح و ملکوتیش و برای سلامتی فرزندش حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کنیم. روز گذشته بحثی رو تقدیم محضر شما کردم در ارتباط با سلامت روان و روح. عرض کردم ما یک سلامت جسم داریم، یک سلامت فکر و روح و روان. سلامت جسم هم انسان غالبا بهش بیشتر اهمیت میده، هم زود متوجه میشه، هم کسانی هستن، پزشکهایی هستن، متخصصهایی هستن، آزمایشگاههایی هست، بالاخره طرف پی میبرد به این که قند دارد، اوره دارد، چربی دارد، بیماری دارد. سلامت جسم رو به عبارت دیگر عواملی که سلامت جسم رو تهدید میکنه، بیماری های جسم غالبا آدم راحت تر تشخیص میده چون ملموس ارتباط داره باش. اما تشخیص بیماری های روان و روح و مرزی که برای اونها هست، این کار ساده ای نیست. به همین دلیل هم است که شما ببینید قرآن، روایات، انبیا، حدیث، عالم، کتاب، این همه گفتن و این همه نوشتن، بازم بسیاری از مشکلات رو داریم و مردم دارند، به دلیل این که این دیگه آزمایشگاه نمیشه برد که گفت خب بیاییم حالا ببینیم مثلا نمره حسد این آقا چنده، نمره سوء ظن ایشون چنده، چند درجه مثلا زبانش غیبت میکنه، غیر از قند و اوره و خون و چربیه، اون رقم داره، نرمال داره، طبیعی داره، تشخیص میدن. ولذاست که چند تا راه به ما نشون دادن برای اینکه آدم متوجه عیباش بشه. این چند تا راه رو من عرض کنم، بعد بحث اصلیمو خواهم گفت. تو بحث مرض شناسی 4-5 تا علامت، نشانه، راه گذاشتن جلو پای ما برای اینکه انسان تشخیص بده بیماری های روحی و روانیشو، بیماری های قلبی شو، تشخیص بده اشکالات زندگی شو. یکی دیروز عرض کردم، گفتن خود آدم از هر کسی بهتر میتون. ابصر الناس من ابصر عیوبه و عقل عن ذنوبه. آگاه ترین مردم کسی است که خودش بنشینه عیوبش رو شناسایی کنه. پیغمبر اکرم دیروز روایت رو خوندم، فرمود 3 چیز خدا اگر به کسی بده این تو زندگیش توفیق دارد: یکی زهده فی دنیا، زهد در دنیا، فقهه فی دین، فهم دین، و بصره عیوبه، عیب شناسی. خود آدم بهتر درد خودشو میدانه، اشکالشو میدانه، عصبانیت، غضب، سوء ظن، بدبینی است، متوجه میشه. این یک راه. راه دوم گفتن انسان مثل همونطور که در بیماری جسمش میره پیش پزشک، اینجا به یه عالم، به یه خبیر، به یه خبره، به یه کسی که با مسائل اخلاقی آشناس مراجعه کنه. آقا من عصبانی میشم چه کار کنم؟ من این اشکال کارمه، این زندگیمه، تعریف کنه. بیا مگر ائمه ما در زمان خودشون افراد گاهی میمدن پیششون، همین آقا عبدالعظیم حسنی که قبرش در شهر ری هست، میمد مقابل امام هادی زانو میزد، نگو آقا برید و ان اعرض علیک دینی، من میخوام دینم رو به شما عرضه کنم. ببین من عقیدم ایناست درباره توحید، نمازشو، اعتقاداتشو، مسائلشو. حالا ائمه که در اوجند، طبیعتا هیچ کس قابل مقایسه با ائمه نیست، اونها منحصر به فردن، 14 معصوم، 14 نور الهی، اینها انحصار به فرد دارند و مختص به آیه تطهیر.
اما در زمان غیبت هم بالاخره عالم هست، آشنا هست. چقدر از مردم ما گاهی آدم عمره که میره یا حج که میره متوجه میشه چقدر حمد و سوره ها اشکال داره، چقدر قرائت ها اشکال داره، چقدر غسل ها اشکال داره، چقدر وضوع ها 50 سال داره طرف وضوع اشتباه میگیره. چه اب داره یه بار به یک طلبه بگه آقا 2 دقیقه وایس من یه وضوع بگیرم این درست میگیرم؟ اشکالی داره مگر؟ این چطور برای سرماخوردگی میره پیش پزشک، برای یک بیماری میره پیش متخصص؟ عرضه و رفتن پیش عالم خبره این دومین راهه. راه اول خود آدم، راه دوم عالم خبره. یه وقتی یک کسی اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله منو موعظه کنید. پیغمبر دید این آدم خب ائمه حسابشون فرق میکرد، اصلا خود طرف رو میشناختن، اگه نمیگفتن میدونستن اشکال کارش کجاست. خب مردمی که زمان ائمه بودن این توفیقو داشتن که گاهی خدمت امام برسن. آقا فرمودن که لا تقزه، تو برو عصبانی نشو، همین گفت همین یکی فرمود همین خیلیه، برو سعی کن. اشکالش اینه. بهش گفت یک کسی اومد پیش امام صادق میخواست بره مسافرت، عرض کرد یا ابن رسول الله اذنی منو موعظه کنید. آقا فرمود لا تعجل، عجله نکن، هیچ وقت زود تصمیم نگیر، همین یک کلمه. عرض کرد آقا زدنی بازم بفرمایید. فرمود همین که گفتم برو عمل کن، حالا همین که گفتم لا تعجل، عجله تو کارت نکن. پیش خودش فکر کرد مثلا خب این چیز ساده ای بود، خیلی مهم نبود شاید. بلند شد آمد و میگه میخواستم برم یه مسافرتی، یه رفیقی داشتم اهل شام بود، سوریه امروزی، با ایشون رفتیم و تو مسیر فهمیدم آدم بددهانیست و آدم عیبجوییست. میگه یه جایی نشستیم با هم، شروع کرد به مردم بصره فحش دادن، یه جایی شروع کرد به مردم کوفه فحش دادن. میگه من عصبانی شدم، مشتمو گرفتم بزنم تو چشمش یا تو صورتش یا بدنش. دیدم آقا فرمود لا تعجل، عجله نکن. خودمون نگرد داشتم لا اله الا الله. اومدم یه جای دیگه به امام صادق علیه السلام، دیدم داره نقد میکنه، تندی میکنه، کارای امام صادق رو زیر سوال میبره. خلاصه میگه تو این مسیر اگه این نصیحت امام صادق نبود من اینو کشته بودمش، برای اینکه هر کجا رسیدیم یه جوری با من در افتاد. فهمیدم که آقا اشکال کار منو تشخیص داد، اینه، عجله نکن. خیلی افراد داشتیم، ابو بصیر اومد پیش امام صادق، آقا فهمیده بود، متوجه شده بود که این به خانوما درس میداد، قرآن درس میداد، تو یه جلسه با خانوما شوخی کرده بود. بالاخره گناه از یه شوخی و یه خنده شروع میشه، کم کم ادامه پیدا میکنه. فرمود ابا بصیر دیگه یا درس نگو برای خانوما، یا مزاح نکن، شوخی نکن، مواظب باش. اشکال کارش رو بیان کرد. اینها ببینید نمونه هاییست که عرض میکنم انسان ابصر الناس من ابصر عیوبه. این است یه آقاییست میگه بعد از وفات امام کاظم رفتم پیش امام رضا. البته میگه نمیدونستم امام بعد از امام کاظم کیه، چون موسی بن جعفر که به شهادت رسید امامت برای بعضیا مبهم شد. بعضیا که توقف کردن گفتن 7 تا امام بیشتر نداریم، واقفیه. بعضیا هم رفتن سراغ افراد دیگه. خلاصه امامت یه خورده مبهم شد برای بعضی افراد. این آقا میگه من بلند شدم و گفتم میرم خدمت امام رضا، چند تا سوال داشتم. میگم آقا این سوالات منه، اگر آقا جواب داد معلوم حجت خداست. رفتم و سوالاتم رو مطرح کردم، 7 سوال بود، حالا بماند سوال و جواب. آقا پاسخاشو دادن و مطالب رو فرمودن و بحثم بحث امامت بود. وقتی بلند شدم بیام، آقا فرمودن که یه سفارشی بهت میکنم، اگه کسی در راه خدا صبر داشته باشه، حوصله به خرج بده، درد و تحمل بکنه، ثواب شهید داره. میگه من تعجب کردم، حالا چه مناسبتی داشت که آقا تو این جلسه ای که بحث امامت بود، بحث امام شناسی بود، بحث درد نبود، بحث صبر نبود، بحث رضای اینا مباحث نبود، چرا آقا یه مرتبه مثلا به نظرش رسید شاید این جمله مرتبط با این جلسه و گفتگوی با امام نبود؟ میگه در این حالی چی نگفتم، خداحافظی کردم، آمدم از خانه بیرون برم مسافرت. تو مسیر حجاز میگه پام یه دوملی در آورد، یک ریشه ای زد بیرون که درد کشنده‌ای داشت، اونقدر درد داشت تا میخواستم ناله کنم یاد فرمایش امام رضا میادم که وقتی میخواستم جدا بشم فرمود صبر داشته باش، اگر کسی راضی باشد به رضای خدا تحمل کنه درد و ثوابش کهید داره. این 3-4 تا نمونه ای که گفتم از امام صادق، از امام رضا، طرف آمده بود پیش امام صادق، آقا فرمود چرا ما رو خار میکنی؟ گفت آقا خدا نکنه من شما رو خار کنم، شما رو ذلیل کنم، من هیچ وقت به فکر خودم همین راه نمیدم. گاهی آدم نیت یه کاری ندارد ولی نتیجهش همون میشه. واقعا شما یه کسی میاد مثلا خانتون میگه آقا من رو شما کوچیک کرد، واقعا نیتش هم نداشتی ولی عمل انسان منتهی میشه به این. آقا فرمود مگه تو جحفه اومدی یه مؤمن جلو تو نگرفت؟ جحفه نزدیک مکه است. گفت منو سوار مرکبت کن، تو بهش تحقیرآمیز نگاه کردی، محل بهش نگذاشتی. مگه نمیدونه کسی مؤمنی رو تحقیر کنه؟ ما اهل بیت رو تحقیر کرده. ببین اشکال کارش رو فرمود. این اشکالش تحقیر بود، او اشکالش عجله بود، اون یکی اشکالش غضب بود، این اشکالش عدم صبر و بردباری بود. دومین راه تشخیص عیوب مراجعه به عالم خبیر. ببین هم دستورم اشکالش کجاست، اعتقاداتم اشکالش کجاست، رفت آمدها چه اشکال داره آدم یه وقتی بذاره با یه عالمی با یه معتمدی صحبت کنه. جامعه ما امروز برای یک شما پزشک اطفال میبینید در بخش جراحیش باز متخصص هست، در بحث قلبش باز متخصص هست، در بیماری استخوان چند تا انواع متخصص. چقدر تو پزشکی الان ما تخصص داریم اما تو مسائل اخلاقی نداریم. یه کسی که آدم واقعا برای افسردگیش رو رفع کنه، غضبش رو رفع کنه، عیوبش و کینش و حسادتش و اینم راه دوم. راه سوم گفتن دوست هست، رفیق. این حدیث رو زیاد شنیدید، امام صادق میفرماید بهترین محبوب ترین انسان احب الناس الیه من اهدا الیه. ببینید کلمه اهدا یعنی هدیه. دوست خوب کسی است که عیب منو هدیه کنه. این چی میخواد بگه این جمله؟ برادران عزیز، فرق است بین عیب جویی و عیب زدایی. عیب جویی بده، عیب زدایی خوبه. آدم بگرده اشکالا مردمو پیدا کنه، بزرگ کنه، این بده. اما آدم میدونه رفیقش یه اشکالی داره، یه جوری حالیش کنه، ترک کنه، این خوبه. روایت داریم تتبع العیوب، خیلی حدیث قشنگی است، از علی علیه السلام است، تتبع العیوب من اقبح العیوب او من اقبح الذنوب. چیز رو واقعا باقی نذاشتن ائمه، اون چه که لازم بوده گفتن. طبیب دوار به طبه، امیرالمومنین میگه پیغمبر یه پزشکه، پزشک دوار، پزشک دردشناس. هر چی بوده شما تو هر بابی که وارد میشید، امرو روانشناسا وارد شدن، دانشمندا، میبینید ما حدیث داریم، روایت داریم، متا اینا شناسایی میخواد. تتبع العیوب من اقبح الذنوب، بگردی اشکالا مردمو بیرون بکشی، تجسس کنی، عیب تراشی کنی، عیب جویی کنی، جایز نیست. ولی عیب زدایی خوبه. عیب زدایی، یه وقتی به یک حاکمی ظاهرا زمان عبدالملک بوده، گفتن آقا فلان فرماندارت خیلی ریخت و پاش میکنه، سفره های چنین سفره های چنان، خیلی خلاصه بی توجهی به اموال میکنه. گفت باشه من بهش تذکر میدم. دعوتش کرد، دعوتش کرد منزل، نوشتن یک سوپ، یک آش بسیار خوبی درست کرد و آورد به عنوان غذا. خب اینم دید آش است و سوپ است و خوشمزه هم است و خانه حاکم هم است و نشست و خوب خورد تا سیر شد. غالبا یه سوپ میارن که آدم غذای بعدی رو بخوره دیگه، گاهی از جاها اینطوره، سوپ مقدمه غذا شده، الان گاهی خودش غذای اصلی نیست. متاسفانه گاهی این تشریفات هم خلاصه یه مقداری برای مردم وزر و وبال درست کرده. آقا خوب سیر که شد، گفت خب حالا سفره رو بندازید. سفره انداختن، مر، ماهی، گوشت، انواع غذاها، دیگه نمیتونه بخوره این بنده خدا، سیر شده. خب قربان نمیتونم بخورم. خب شمایی که با یه سوپ سیر میشی، چرا به من خبر دادن سفره های طولانی میندازی؟ این تذکر، ببینید که میگه تلویح و زلت العاقل امز من عتابه، به کنایه و اشاره تذکر بدی خطای کسی رو، این مؤثرتر از عتاب و تندی و برخورد هست. اینم یک راه دوست. راه چهارم دشمنه. گاهی دشمن عیب آدمو میشناسه، اینا که با آدم بد هستن و درسته که دشمنیشون ممکنه لطمه داشته باشه، ولی دشمن، ببینید شما اگه دشمن، اگه امریکا اومد مثلا فرض کنید که یک جایی یک مطلبی رو از ما مطرح کرد، بزرگ کرد، برجسته کرد، این معلومه که این اونی که اون داره مذمت میکنه نقطه مثبت ماست. چقدر علیه ولایت فقیه، علیه رهبری، چقدر حرف معلومه این میدونه نقطه اتکای نظام اینجاست، اینو لطمه بزنه نظام رو لطمه زد. لذا از حرفای دشمن، از حرفای امام رضوان الله تعالی علیه گاهی تأکید میکرد، از حرفهای دشمن میشه آدم اشکالاتش رو تشخیص بده. حضرت یحیی به شیطان گفت که یه ملاقاتی داشت با شیطان، یه گفتگوی داشت، گفت اشکال من کجاست؟ گفت یحیی بهت میگم تو آدم اکولی هستی، پرخوری، غذا زیاد میخوری. گفت ها خوب گفتی، از این به بعد دیگه پرخوری رو بذارم کنار، به حد اقل غذا اکتفا میکنه. شیطان خودش نقطه ضعفای هر کسی رو بهتر از همه میشناسه. لذا شیطانم دشمنم یک راه هست. حالا البته آدم باید از طریق شیطان راهشو بهتون میگم که چطور بشن، چون ما به شیطان که ملاقات که نداریم سوال کنیم. حالا اون پیغمبر خدا بود و بالاخره این ارتباط گاهی خداوند تبارک و تعالی دارد، گاهی شیطان با نوح صحبت کرده، با پیامبر صحبت کرده، با حضرت یحیی صحبت. علارغم اون ماندگی و علارغم اون راندگی که داشت، خب گاهی یک چنین برنامه‌هایی هم در روایات ذکر شده براش. اما ما اگه بخوایم چهارمی رو بشناسیم راه داره، راهشو انشالله براتون میگم، راهشو عرض میکنم. پس یک خودمون، دو عالم بریم پیشش اشکالاتمونو بگیم، سه دوست، چهار دشمن و پنجم افکار عمومی. افکار عمومی اگر روش کار بشه، سالم باشه، جامعه متدین باشه، میشه اشکال کارش آدم متوجه بشه. اگه بازار به یک زن بدحجاب محل نذاشت، تحویل نگیره، میفهمه کارش اشتباست. اما اگه بیشتر تحویلش گرفت، فردا رو سریشو عقب‌تر می‌ذاره، میگه پس معلومه اندفه بهتر تحویلم می‌گیره. اگه راننده یه تاکسی، اگر کاسب، اگر استاد دانشگاه، واقعا عکس العمل نشون داد، افکار عمومی. ببینید سه نفر بودن زمان پیغمبر، اینا تو جنگ نیومدن، جنگ تبوک شد اینا نیومدن، جوان بودن، سالم بودن، سرپا بودن، اشکال تو کارشون نبود، بی دلیل نیومدن. پیغمبر اکرم فرمودن که وقتی برگشتن مدینه، گفتن هیچ که با اینا حرف نزن، تحریم سخن. زناشون هم باشون حرف نمیزدن، خانوماشون هم تو خونه باشون قضا براش درست میکرد، ولی حرف باش نمیزد. بدترین شکنجم اینه یا کسی حرف نزن. یه وقت اولادت خیلی اذیتت میکنه، یه 24 ساعت رفتارتو باش عوض کن، صحبت نکن. همسر، اطرافیان، نزدیکیان، گاهی خود قرآن هم این راهکارو گفته، قرآن هم نسبت به همسر این راهکارو گفته که نفس جدا شدن، نفس سکوت، طرف رو بیشتر از بین میبره، بیشتر میسوزه. یه شهر با آدم حرف نزنه، خانم آدم با آدم حرف نزنه، بچه آدم حرف نزنه. جالب اینا گفتن خب خودمون هم با هم حرف نزنیم. این ستایی که هر سهشون هم یه خطا داشتن، خودشون هم با هم حرف نمیزد، که قرآن میگه و علی الثلاثه الذین خلفوا، حتی این سه نفری که خطا کرده بودن زمین برشون تنگ شد. افکار عمومی فهمیدن ها این دفعه که جنگ شد باید بدون، باید برن جلو. رزمنده تجلیل داره، اونم که نشسته بر سر سفره جنگ داره بهرمند میشه، هیچ حضوری تو جنگ نداشته، اونم باید بداند تفاوت داره با اون که شهید داده، تفاوت داره با اون که جبهه رفته، تفاوت داره با اون که جان داد. بالاخره این سفره 8 ساله جنگ رو یه عده‌ای درش حضور داشتن، یه عده‌ای امروز از سفره میخوان بهرمند بشن. نه هیچ سابقه جبهه دارد، نه هیچ سابقه تلاش دارد، میخواد کلیدی ترین مسئولیت‌ها رو بگیرن. نمیشه که. بالاخره در پیغمبر اکرم جنازه میخواست تو قبر بگذاره، میفرمود که ببینید کی قرآن بیشتر حفظه، امتیاز میخواست بده، مسئولیت میخواست بده، کی جهادش بیشتره، تو جنگا بیشتر حضور داشت. اینا یه امتیازاتیست، سوابق یه امتیازاتیست. پس خود، عالم، دوست، دشمن، افکار عمومی، این پنجتا راه رو گفتم برای این که بدانید چطور میشود بیماری های روان، که امیر المومنین می فرماید رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه طبیب دوار به طب آمد تا این بیماری ها رو از جامعه ریشکن کن. پیغمبر برای همین آمد دیگه. انقذکم، قرآن میگه کنتم علی شفا حفره، تو آتش جهل و نادانی و فساد بودید، کینه ها، حسادت ها، جنگ ها، درگیری ها. چقدر پیغمبر تلاش کرد تا این جامعه رو از نظر جسمی، نه روحی، جسم روح سالم کرد. تا عربو که به یک دیگه میرسیدن ناسزا میگفتن، حالا وقتی به هم میرسیدن سوره والعصر میخوانده. حالا آب وضو پیغمبر رو به عنوان تبرک، اونایی که سنگ میزدن حالا آب وضو پیغمبر رو به عنوان تبرک میگیرن، حالا وقتی پیغمبر سر میتراشد تو حج موهاشو به عنوان تبرک میبرند. چرا؟ این فرهنگی که احترام به پیغمبر، جدان دوری از جنگ، صمیمیت رو ایجاد کرده، این تدریجی کار مشکلی هم است. شما تب و با یک بفرمایید دارو ممکنه 24 ساعت بیاری پایین، بدترین قده بدن با یه جراحی میندازنش بیرون، یکی دو ماه میخوابه طرف خوب میشه، اما بیرون انداختن یک صفت رذیله خیلی مشکله. مگه ساده است کینه رو به این زودی آدم برداره، حسادت رو برداره، سوء ظن رو برداره، زبونی که به دروغ عادت کرده؟ وای که چقدر مردم دروغ میگن آقا، چقدر افراد دروغ میگن، آدم واقعا شرمنده میشه تو جامعه. چقدر دروغ به همدیگه، دروغ به خانواده، دروغ به فرزند. کسی بخواد این عادت کنه ما رمزون یاد بگیره دروغ نگه، راست بگه واقعا به همسرش، به فرزندش، به کاسب، به همکارش، اینا مشکل ساده نیست. یه زبونی که به دروغ عادت کرده، به غیبت عادت کرده، چشمی که به نگاه عادت کرده، راه دارد. این 5 تا موردی که عرض کردم خدمت شما عنایت کنید. اما شیطان دشمن قسم خورده، یه مناجات داره آقا امام سجاد تو صحیفه سجادیه، ببینید این مناجات. امام سجاد 15 تا مناجات داره تو صحیفه سجادیه به نام مناجات 15، خیلی ارزشمند. ان شاء الله خدا قسمتتون کنه مدینه، اونجا کنار ستون توبه مناجات و تائبینشو بخوند. یه وقتی انسان حال خوشی داره، مرحوم مجلسی تو سفارشاش به فرزندانش میگه حتما این مناجات 15 رو بخونید، همش هم نشد اولیشو بخونید، تائبین. خیلی مناجات محبین، مناجات شاکین، خیلی جالبه. اینا مناجات غیر از دعاست. حالا اگه یه وقتی توفیق بشه من شرح این مناجات ها رو اینجا بطرح کنم یک سالی. مناجات زبونش غیر از دعاست، مناجات نجواست، زبان عرفانه، زبان عشقه، زبان گفتگوست. خیلی جالبه این مناجات ها، این 15 تا مناجات، یکیش که دومین مناجاته، مناجات شکایته. نگاه کنید اونجا امام سجاد از 4 تا چیز به خدا شکایت کرد، یکی نفس، یکی قلب قسی، یکی دشمن خارجی کافر منافق، یکی هم شیطان. میگه اللهم انی اشکو الیک، خدای من از شیطان به خودت شکایت میکنه. این شیطانی که گناه رو زینت میده، این شیطانی که وسوسه میکنه. اگه میخوای بدونی شیطان چه کار میکنه توی مناجات نگاه کن. و برادران عزیز و خواهران گرامی، شیطان دشمن قسم خورده است، شیطان عدو مبینه، عدو آشکاره، شیطان یکی نیست. مگه قرآن نمیگه اعوذ بک من همزات الشیاطین؟ تا به حال این واژه رو تو قرآن دقت کردی؟ رب انی اعوذ بک، خدایا من پناه میبرم به تو، من از چی؟ از همزات. همزات جمعه، یعنی اون شگردها. پس شیطان یه شگرد نداره. بعدم شیاطین هم جمع بسته هم همزات آورده. شیطان وسیلش، فرودگاهش نفس مؤمنه. اگه نفس آماده بود میتونه از طریق نفس ورود پیدا کنه و نفوذ کنه. خب عرض کردم یه وقتی حضرت نوح از شیطان با شیطان یه گفتگوی داشت. شیطان دو سه تا مطلب رو به حضرت نوح گفت: با نامحرم خلوت نکن، غضب نکن، خشمتو کنترل کن. یه وقتی نوشتن شیطان با حضرت یحیی ملاقات داشت، مطالبی رو به حضرت یحیی گفت. یه وقتی حضرت موسی شیطان رو دید. اینا تو روایات ما آمده، ولی ما اگه بخوایم پی ببریم به اینکه شیطان چه حربه هایی داره، من خلاصه 5-6 تا حربه داره براتون میشمارم تو این 7-8 دقیقه که باقی مونده، که دو تا بحث مهم امروز گفته باشم. بحث اول که راههای شناسایی بیماری بود، بحث دوم حربه های شیطان چیه. قرآن دیدید چند جا میگه و من یتبع خطوات شیطان، دنبال گامهای شیطان نرید. خب شیطان همه میدونن دشمنه، ولی شناسایی حربه هاش مهمه. من چند تا حربه شو امروز براتون میگم برادران و خواهران بشناسید. درد شناسی مهمه، آسیب شناسی مهمه، آفت شناسی مهمه. بیچاره و بدبخت اون کسیست که دردشو نشناسه و از بین بره. میگن آقا یه عمر تو ربا غلط خورد و نفهمید ربابت، یه عمر با سوء زن اینطورن بعضیا، اینطورن بعضیا. یه وقتی در روایات دارد که حضرت امام تو این 40 حدیثش آورده این روایت رو و اینطور معنا میکند. یه وقتی امام معصوم نشسته بود، یه صدایی شنیده شد، گفتن آقا، یا امام دیدن یه حالتی بهش دست داد، گفتن آقا چی شد؟ فرمود یک سنگی افتاد کف چاهی که مسیر این چاه 70 سال بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این 40 حدیث اینو میخواد معنا کنه، این روایتو میگه، یعنی کسی که، انسانی که قساوت داره، سنگ دیگه، 70 سال سیرش سیر نزولیست، امروزش بدتر از دیروز، فرداش بدتر از امروز، سیر نزولی. قرآن میگه سنستدرجهم، و حیف انسان سیر نزولی داشته باشه، مؤمن باید سیر صعودی داشته باشه. شجرت طیبه، مثل درخت، اصلها ثابت، فرعها فی السما، هی بره تو آسمان رشد کنه، ترقی داشته باشه. این ماه رمضان راه پیدا کردن رشده. ما اگه ندونیم شیطان راهکاراش چیه که نمیتونیم ازش دوری کنیم. من توصیه میکنم، کتابهایی هم نوشتن بعضیا راجع به این موضوع که شیطان تورش چیه، وسیلش چیه، دامش چیه، صیدش چیه. اما بهترین راه خود قرآن، چون خدا این دشمنو بهتر از هر کسی میشناسه. این دشمنی است که در مقابل خود خدا قد علم کرد، این دشمنی است که در مقابل خود خدا موضع گرفت. بذارید من چند تا راهکاراشو بگم، به شرط اینکه ازش دوری کنیم، نه بدآموز داشته باشه یاد بگیریم، نه دوری کنیم. اینو به عنوان نهی عرض میکنم. وجود مقدس امام معصوم، شاید از امام صادق، فرمود ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. اولین حربه ابلیس، حالا تو این عرایض من فرمودن، این است که شیطان به محقرات راضی میشه. محقرات یعنی چی؟ یعنی کسی گناهشو کوچیک بشماره، خطا بکنه، توجیهش بکنه. خیلی شیطان خوشش میاد، بهش میگه آقا خلاف نکن، میگه همه عالم خلاف بکن، یکیشم من. این میشه محقرات. تو چه کار داری؟ آقا نماز بخون. آقا تو دانشگاه ما بچه فلان آقا نماز نمیخونه. تو رفتی میان همه انبیا جرجیس رو انتخاب کردی، بچه فلان آقا نماز نمیخونه که نمیخوا. یا آقای دیروز میبنن نگاه شما این حرفا رو میزنی، بعضی ما میگن چرا بعضی از خود شما رعایت نمیکنید. گفتم اولا این تاریخ علمای ماست، سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید، این مراجع ما هستن، این زندگیشونه، این برخوردشونه، این خانواده هاشونه، این در واقع مقام معظم رهبری ساده زیستیشه، فرزندانشن، دامادشه، زندگیشه. اینا رو میبینیم ما دیگه. این روحانیون و علمای ما هستن که بنده گاهی واقعا دارد شرمنده میشم بعضی از دوستان رو جای گفتنم ندارد روی منبر. با ساده ترین، با سخت ترین، با صعب ترین، با کمترین امکانات و حقوق، حالا شما 4 نفر شخصیتی که به دلایلی، اونم گاهی نیاز بوده، حالا یه محافظ، یک امکانات، یک وسیله، یک رفت آمدی، یا نه یه کسی هم رعایت نکرده، من قبول دارم بالاخره افرادی هم رعایت نمیکنن، پیش خدا مسئولن. اما نه اینکه شما فقط آقا بچه این آقاشون نماز نمیخونه، دختر این آقا اومده دانشگاه حجاب رعایت نمیکنه، نکنه. این همه مگر میشد پیروهای نوح نگاه کنن به پسر نوح بگن ما به نوح ایمان نمیاریم؟ چه همین کارم کردن، عذاب گرفتشون. مگه پسر نوح، قرآن نمیگه انه لیس من اهلک؟ بالاخره اونم پیغمبر که نیست، معصوم هم که نیست. نباید انسان میخواد نماز نخونه بچه آقا رو وسیله قرار بده، میخواد حجاب رعایت نکنه بگه خانم فلان آقام رعایت نمیکنه. حدیث داریم ما چقدر حرفای قشنگ زدن معصومانی، ما واقعا چیزی رو باقی نذاشتن. فرمود آدمی که عیب داره میگرده عیبدار رو پیدا کنه که بار خودش کمتر بشه. ها فرمود صاحب عیوب، حدیث از امام علی است، فرمود سایه صاحب عیوب، اینا یحبون اشاعت العیوب. شما بچه دا گم خونه گفت بابا شدم 10، نمرم 10 شده. بابا چرا 10 شدی؟ میگه بابا تو مدرسه 5م داشتیم، 4م داشتیم، تکم داشتیم. نمیگه 20م داشتیم، میگه 4م داشتیم. میخواد یه خورده همش خود ما هم اینطور هستیم، خود ما هم این میخوایم وقتی کاهش بدیم. تو مصیبت اب نداره، شما بچه پا شکسته، خدا رو شکر که از دنیا نرفت، این مصیبت اب نداره. شما فقدان کسی داشتی، اتفاقی افتاده، تو مصیبت گفتن نگاه کن به اون کسی که بدتر از شماست، اما تو گناه که نگفتن که شما 15% ربا گرفتی. میگه آقا 30% هم تو بازار میگیرن، 15% که چیزی نیست. این میشه محقرات، یعنی کوچیک کردن، تحقیر کردن. آقا نمازتو درست بخوان. بابا اصلا نماز نمیخونن خیلی، سر به سر من نزا همینشم میخونم خوبه، که نشد. شما بگو امیرالمومنین 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوان. شیطان خیلی از این راه استفاده میکند. توجیه اصحاب سبت توجیه کرده، یزید کشتن و شهادت امام حسین رو توجیه کرد، گردن جبر انداخت. بعضی این کارن قسمت بود، تقدیر بود، اینطور نوشتن، ما رو اینطور قرار دادن. نه آقا، محقرات یعنی حدیث داریم اگر کسی گناه کنه بعد بگه چیزی نبود، خدا او رو با عذاب شدید مواجه میکنه. چون ببین شما گناه رو نگاه نکن، او کسی که گناهشو میکنی نگاه، چون خیلی آدم بزرگیست. مقابل خدا یه نگاه به نامحرم هم گناهه، یه نگاه به نامحرم هم صدق بزرگی دارد. ولذا شیطان یک، حربش محقرات یک. دوم، حالا اگر همرم نرسم لااقل چند تاشو براتون بگم. قرآن کریم میفرماید یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء والمنکر. میخوای شیطانو بشناسی، یه علامت کار شیطان این است که هی به شما وعده فقر میده، هی میگه آقا چی میشه آخر، چه کار میخوای بکنی، هی آینده رو برای شما مبهم جلوه میده. یعدکم الفقر، این همه آدم تو این زمین آمدن رفتن روزی خوردن، این همه انسان ها آمدن حیات داشتن، حیات دارن، روزیشون هم تأمین شده. گفت بر سر هر لقمه بنوشته عیان، کس فلان ابن فلان ابن فلان، هین توکل کن من ارزان پاوده است، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زد. یعدکم الفقر. یه آیه قرآن رو ببینید، سوره لیل، خیلی جالبه. ذیل این آیه داستانیه براتون بگم که ببینید یعدکم الفقر چیه و خدا چی میگه. متاسفانه اینطورن، ما الان تو جامعهمون فقرا، مستمندان، آبروداران، ایتام، گرفتارها، بی مساکن، گاهی افراد سرپناه ندارن، متمولم زیاده، ثروتمندم زیاده، اما ببینی از این که حالا شاید خودم نیاز پیدا کنم، شاید دروغ میگه، خب برو تحقیق کن، کمک نمیکنن. و این یک نوع سوء ظن به خداست. یعدکم الفقر، شیطان فقر رو برای شما وعده میده. این سوره لیل یه داستان داره براتون بگم. یه بنده خدایی تو خونش درخت خرما داشت. خب این خرما میوه گاهی میاد بالا رشد میکنه، تو خونه همسایه میفت، سایش، میوهش. خوب آدم به همسایه بگه آقا اینه که تو خونه شماست، مال شما، این چند تا مثلا دانه انجیر، انگور، میوه، اینا رو شما استفاده کن، خدا برکت میده به این طرف که تو خانه خودت. این آدم بخیلی بود، گاهی یکی دو تا خرما اگر بچه‌ها میکندن یا میافتاد بر میداشتن، میمد رو دستشون میزد، ازشون میگرفت، با شدت باشون برخورد. صاحب اون خانه بغل همسایه اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله این اذیت میکنه ما رو، این همسایه، من نمیدونم جلو بچه رو که نمیتونم بگیرم، خرماست تو خانه است، گاهی میکنن، گاهی میفته. حضرت فرمود بهش بگید بیاد، آوردش. فرمودن این درخت رو به من بفروش، من پولشو بهت میدم. گفت نه یا رسول الله نمیفروشم. فرمود به من بده، من یه باغ بهت میدم، یه باغ چند درخت داشته باشه بهتر از یه درخت. گفت نه آقا، من همین درخت رو میخوام، باغم نمیخوام. بعضی واقعا هیچ جوری راه نمیان، هیچ مسیر، هیچ منفذی در خودشون نمیذارن، هیچ راهی که بشه انسان روشون نفوذ کنه. چقدر سخته. چقدر قرآن میگه، قرآن میگه زرهم، بعضی رو رها کن پیغمبر، تو حریفشون نمیشی. فی خوزن یلعبون، بذار بچرن، بذار مانند انعام، مانند انعام چهارپایی تعبیر قرآنه، بلهم ازل. آقا فرمود که خب پس یه معامله دیگه، اینو به من بده، من تو بهش یه درخت بهت میدم. دیگه از این که بهتر نمیشه، خب پیغمبر یه بهشت، یه درخت برات داد، تو وارد صحرای محشر شدی بگو پیغمبر به من بهشت داده، میخوام برم، درخت داده، میخوام برم بشه درخت. میبرنت بهشت دیگه، بهانه بهتر از این. تو یه درخت تو بهشت داشته باشی راحت، نه میخوام برم بشه درختم، خب وارد بهشت میشی. گفت یا رسول الله، حالا کی بهش رفته کی نرفته، حالا کو من نقد و ول کنم نسیه. خلاصه راه نیمد، بلند شد رفت. یکی از اصحاب پیغمبر مؤمن، آقا کیس زرنگ، نشسته بود اونجا. گفت یا رسول الله، به همین قیمت از منم میخرید؟ همین قیمت که فرمودید؟ بله تو هم میخرم. بلند شد رفت و یک باغ بلند و جای بلند مدینه، آباد و خوش آب و هوایی که دیگه نمیشه ازش گذشت، تو مناطق اطراف مدینه داشت. اومد به این بنده خدا گفت باغ بزرگ من که مشهور تو مدینه، محصولش مشهوره، هواش مشهوره، من بزرگی و وسعتش اینو میدم به تو، این یه درخت رو ده من. او باش این میشه، این حال شد یه چیز. آقا آمد و سند رو دست پیغمبر، یا رسول الله من اینو بخشیدم به شما. خب آیه قرآن بعضی ها گفتن اینجا نازل شده، البته ما قای معتقدیم آیات قرآن در باب جری و تطبیقه، ممکنه شأن نزول نباشه اما تو این مناسبت خوانده شده با القاء خصوصیت. اما از این که اینجا نازل شده باشه یا پیغمبر خوانده باشه، این آیه است. میفرماید فاما، چقدر قشنگ، فاما من اعطا. یک، این کسی که بخشید باقشو داد برای بهشت. فاما من اعطا. بعد قرآن اومدید میفرماید این کسی که بخشید و قبول داشت قیامت رو، فاما من اعطا، بخشید، تصدیق، صدق بالحسنا. چند تا صفت آورده تو آیه، نگاه کنید سوره لیلو. و اما من اعطا و تقا، کمک کرد، تقوا داشت، صدق بالحسنا، قبول داشت که خدا بهش بهش میده، قبول داشت که وعده خدا تخلف ناپذیره. فسن و یسره للیسرا، ما هم تو زندگیش گشایش میذاریم، همین باقی که داد دوباره بهش میدیم، بزرگترش بهش میدیم. فسن و یسر و للیسرا، راه رو براش باز میکنیم، نمیذاریم بمانه. اما اون بابا چیشی باغ گیرش اومد. و اما من بخله، اینی که بخل ورزید، وستقنا، ثروت اندوزی کرد، و کذب بالحسنا، تأیید نکرد حرف پیغمبرو، قبول نکرد بهشت تو درخت در بهشت رو، قبول نکرد که خدا وعده‌ای که میده پاش وای میسه. اینو چیکارش میکنیم؟ اینا فرماید اسرا، سختی بهش میدیم. اون یسرا، این اسرا. شما اگه ظاهر به کسی بگید یه همچین معامله‌ای شده، یه باغ داده یه درخت گرفته، میگه آقا کلا سرش رفته، باغ داده درخت گرفته. اما قرآن میگه او یسرا و این اسرا. اگر میخوای حربه های شیطان و آقا شناسایی کنی، فقیرای مدینه یک عدهشون جمع شدن و اومدن پیش پیغمبر. فقیر همیشه تو جامعه بوده و چقدر خوبه فقیر قناعت داشته باشه، صبر داشته باشه، غنی هم جود و سخاوت داشته باشه. اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما یه سوالی تو ذهنمونه. آدم سوالو میره میپرسه، چه اشکال داره سوء ظن پیدا نکنه تو ذهنش، یه وقت نمانه شبهه. یا رسول الله ما یه سوالی داریم، سوال ما اینه، بعضی ثوابا رو ما تا آخر عمرمون ازش محرومیم. فرمود مثلا چی؟ گفتم مثلا حج. ما پول داریم حج بریم، سرگاه یه انسان فقیر تا آخر عمرش نتونه حج بره، زیارت میتونه بره. مثلا انفاق که نداریم که انفاق کنیم، سفره های چنان بیندازیم، پذیرایی کنیم، مجلس بگیریم. نرال من عرض میکنم البته، یا رسول الله ما از ثواب برخی از این چیزها محرومیم. پیغمبر فرمود دو تا مطلب بهتون بگم. یک، در بهشت غرفه هاییست، اتاق هاییست، کاخ هاییست، جاهاییست که سه گروه وارد اینها میشن، یکی انبیا، یکی شهدا، یکی فقرای مؤمن که دلشون میخواست بدن نداشتن، میخواست بره حج نشد، اش تو چشاش حرقه زد هر که رفت عمره اما نتونست بره، هر تابلوی دید کسی از عمره آمده دلش هوس عمره کرد اما پول نداشت بره. فرمود سه گروه در این غرف وارد میشن، انبیا، شهدا، مؤمنای فقیر. این یک. دوم، این روایت رو مرحوم تبرسی در مجمع ذیل سوره جمعه هم ذکر کرده. دوم فرمود چیزی بهتون یاد میدم شما بگید، خدایا ما که نمیتونیم اون ثوابو کسب کنیم ولی اینو میگیم تا جایگزین بشه. فرمود هر آن چه توان دارید میتوانید بگویید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میگن خبر به ثروتمندا که رسید، پاشدن اومدن پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله یه همچین چیزی به فقرا گفتید، خب ما هم سبحان الله رو میگیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حضرت فرمود نه، اون ثوابی که به اینها خدا میده اینو به شما نمیده، این یک جایگزینه، یک ویژگی است. ببینید آقا، یعدکم الفقر، شیطان عزیزان خطوه دارد، خطوه یعنی قدم، گام، گام شناسی، روش شناسی، آسیب شناسی مهم است. 6-7 تا گام داره. گام اولش محقرات، یعنی کسی گناه کوچیک بشماره خیلی خوشش میاد شیطان. 2 وعده فقر و وعده این که حالا چه کنم، هی فکر رو مشغول کردن و طبیعتا از عبادت باز داشتن. انشاءالله اون 4 تای دیگه هم باشه فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. خداوندا همه ما رو از شرور نفس، همه ما رو از همزات شیاطین و خطراتشون محفوظ بدار. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. روز سوم شهادت امیر المؤمنین علیه السلام است. نمیدانم مجلس عزا بر حضرت بپا شده در کوفه یا نه. روز سومی که صاحب عزا سی امام مجتبی و امام حسن و امام حسین و زینب کبری سلام الله علیهم اجمعین هستند. دلها رو روانه کنید کوفه، 2-3 جمله به یاد امیر المومنین عشق بریزیم. امیر المومنینی که 2-3 شب بود دیگه یتیمه ها ندیدنش، در خانه شون نیامد. فقرا، مستمندا، این آقایی که انبان دوش میکشید در خانه فقرا و مستمندان میبرد. این دلها رو روانه کنید یه سلامی کنار قبر امیر المومنین. 2-3 جمله هم روزه بخوانم. امروز زینب رو واسطه ی روزه قرار بدم. زینبی که هر مصیبتی میای بخونی اسمش میاد. وقتی مصیبت فاطمه میخوانی میگه من ایستاده بودم دیدم که مادرم رو دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. وقتی میای مصیبت علی بخوانی میگه بابا دخترم گریه تو منو آزار میده. میای مصیبت امام حسن بخوانی میگه امام حسن پاره های جگرش مقابل زینب. ام المصائب کربلا هر کجا میای روزه بخوانی میری سراغ زینب. میای از علی اصغر بگی میگی زینب. میای از شب عاشورا بگی میگی زینب. میای از علی اکبر و قاسم بگی میگی زینب. میای از قتلگاه بگی میگی زینب آمد قتلگاه. میری مدینه روزه بخوانی میگی زینب آمد کنار قبر. میای روزه کوفه بخوانی میگی زینب دروازه کوفه. چقدر مصیبت دیده، چقدر این خانوم با عظمته. من نمیدونم این جمله رو شنیدم ندیدم، مجهوره که امام زمان ارواح نافدا نقل شده بعضی گفتن امام زمان رو به عمش زینب قسم بدید، عمش عقیله بنی هاشمه. میای روزه شام بخونی زینب. امروز هم زینب عزادار بود. 2-3 شب دیگه سر صبح افطار باباشون علی نیست، بی علی افطار میکنه. خیلی سخته. دیشب یکی از عزیزان میگفت بر آقای نقل میکرد، میگفت برادری داشت تصادف کرد قبل از ماه رمضان، میگفت از دنیا رفت. میگفت این برادرش میگفت چند شب پیش رفتم خونه برادرم که از دنیا رفت تصادف کرده، دیدم 1 ساعت از افطار گذشته اما هنوز دختر 12 سالش افطار نکرد. عکس باباشو گرفته تو بغل، میگه من چطور بی بابا افطار کنم؟ من پارسال ماره بزور بابام سر سفره بود. خیلی سخته برای دختر، برای فرزند. چطور بچه ها بشید سر سفره بی بابا؟ چطور افطار کنند بی علی؟ یا امیر المومنین یا ابوالحسن. سلام ما، سلام ما به چهره جبین تو. سلام ما، سلام ما به قلب نازنین تو. یا آقا جانم سلام ما، یا سلام ما به قلب پرز آه تو. یا امیر المومنین چند شب دیگه چاهای کوفم دلشون بر علی تنگ شده، سر تو چا میکرد سخل میگفت، نخلستان دلش بر علی تنگ شده، میزنه کوفه دیگه علی رو ندیده. سلام ما، سلام ما به قلب پرز داغ تو. سلام ما به آخرین نماز تو. آقا جانم سلام ما به عشق زینب این تو. سلام ما به گریه
حسینت، همه گریه کنه یه طرف، امروز حسینم یه طرف، خودش قتیل العبرات ولی برا بابا گریه میکنه. سلام ما به عشق زینبین تو، سلام ما به گریه حسین تو. خانم زینب یه روز فرق شکافته دیدی، یه روز مادر پهلو شکسته دیدی، یه روز نیمه شب کنار بستر مادر نشستی، یه روز کنار تشت کنار برادرت امام حسن نشستی، یه روز خبر تیر باران شدن آوردن، یه روز شهادت عباس برات گفتن، یه روز دنبال اکبر دویدی امه همه گردی، یه روز دنبال اصغر دویدی، اما همه یک طرف بر یک مصیبت. زینب خیلی سوخت، گفت خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریده. زینب همه مصیبت ها یه طرف، اما هرگز فراموش نمی کنم بدن بی سرد تو قتلگاه به ابل اتشال حتی مزا، به ابل مهموم حتی قضا.